أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار تجي بروح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنايت بفرمائید موضوعی که انشاءالله این دهه نفنگ در خدمت بزرگواران باشیم عنوانش رو گذاشتم انتظار عجله یا صبر. یه مطلبی رو همتون در مورد حضرت امیر شنیدید که معروف است که حضرت امیر جامع الازداد بودن، صفات زد رو در خودشون جمع کردن. حضرت امیر در اوج مهربانی بودن، به موقعیتش در اوج صلابت و قاطعیت بودن. از یه طرف خیلی در مقابل مثلا یتیما و اینا احساساتی و خیلی نرم، از اون طرف توی موقعیت‌های بسیار خشک و قاطع و محکم و صفات دیگری از حضرت شنیدید. این جمع بین ازداد فقط توی شخصیت اخلاقی افراد نیست، توی حوزه معارف هم این هست. یعنی ما تو خیلی از معارف دینی وقتی عمیق بخواییم بشیم، خیلی معارفی است که تو مواجهه اول گویی به ما گفتن که اینا ضد هم دیگه است، گویی اینا با هم ناسازگاره. اما وقتی وارد میشید، عمیق میشید، میبینید که یک کسی که واقعا مؤمنه این دو طرف رو با هم دیگه در خودش درک کرده، جمع کرده. مثالش زیاده، کامی مثالم که امروز بخواییم بگید سراغ همینه. من مثالای خیلی واضحش که شاید شنیده باشید این است که مثلا ما از طرفی معتقدیم به توحید افعالی، یعنی معتقدیم هر کاری که در جهان انجام میشه به اراده خداست، جز با اراده خدا هیچی در عالم رخ نمیده. در این حال قائلیم به شفاعت، یعنی اینکه خلاصه اهل بیت هستند و با وسادت اونا با شفاعت اونا خیلی از ما نجات پیدا میکنن. آیا اینا با هم ناسازگاره؟ یا مثلا توی فضای فکری ما از طرفی اصرار داریم رو تعقل، عقلانیت، دین اسلام سراسر دین عقلانیت، در این حال میدونیم خیلی از احکامات تعبدیه، باید تسلیم مهد باشیم. آیا تعبد با تعقل سازگاره یا ناسازگاره؟ خیلی فکر میکنن اگه ما تعبد رو اصرار کنیم باید عقلانیت رو کنار بذاریم، یا اگه عقلانیت مدار بشیم باید تعبد رو کم کنیم. اما اونه که خیلی عمیقا میدونن که نه، اوج عقلانیت تعبده، اوج تعبد عقلانیت. و مثالهای زیاده. اون بحثی که من میخوام انشاءالله این دهه برم سراغش، بحث این است که ما در مسئله ظهور امام زمان، در مسئله انتظار امام زمان که باید داشته باشیم، ما باید عجله داشته باشیم یا عجله نداشته باشیم، صبر کنیم. ما یه دسته از روایات داریم که این دسته رو زیاد شنیدید، خودتون هم غالبا انجام میدید که دعا کنید برای تعجیل در فرج. اصلا آخر صلوات میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعدش و عجل فرجهم. این جمله رو فکر نکنید جمله ایست که ما در آورده باشیم از خودمون. روایات متعدد از امام صادق علیه السلام رسیده تو دعاهای مختلف که ایشون وقتی دعا میخوندن، صلوات میخوندن، همینجور که ما الان میگیم میخوندن، میگفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من اینا رو میگم احیانا اگر کسی خواست مراجعه کنه، مثلا توی کتاب شریف کافی چند جا حضرت این تعبیر رو دارند. این روایت رو یه صلواتی بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثلا جلد دو باب ادعیه کافی رو نگاه کنید، 5-6 مورد، چند مورد هست از امام صادق روایات مختلفی، از جمله صفحه 570، صفحه 583 و اتفاقا یکی از این دعاهایی که این تعبیر رو داره دعای قشنگ من اینجا یادداشتش کردم، حضرت توی فرازی از دعاشون میخونن که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و روحهم و روحتهم و سرورهم و ارزق و عزقنی تلاو طعم فرجهم، اون شیرینی فرج اینا رو به ما بچشون، نه اینکه فقط تعجیل کن در فرج، بلکه اون فرج شیرینی داره اون رو ما بچشون. خب ما از این جور روایات زیاد داریم و فقط هم این نیست، از خود امام زمان علیه السلام تو یکی از نامه هایی که دادن اگه اشتباه نکنم به اسحاق ابن یعقوب، ظاهرا برادر همین محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب معروف کافی، در نامه ای که به خطاب این اسحاق ابن یعقوب از امام زمان اومد توی فرازش هستش که، و این روایت معروفی هستش همه دون احتمالا شهیدید برای بحث ولایت فقیه این روایت رو میخونن که عمل حوادث الواقع فرج و الاروات احادیثنا، تو بقایی که پیش میاد برید سراغ اونایی که دین رو میدونن از اونها بپرسید که اونا حجت ما بر شما هستن. تو همین روایت اواخرش جایی میفرمایند که و اکثر دعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، برای فرج ما زیاد دعا کنید که فرج شما در همین مسئله است. یا روایت دیگه از امام حسن عسکری است که یکی از افراد میره اصحاب حضرت میره سراغشون میگه آقا جانشین شما کیه، حضرت معرفی میکنه امام زمان رو که فرزند خودشون بودن و توضیحات میدن و میگن که ایشون غیبتی خواهد داشت و الله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز و جل على القول به امامته، به خدا قسم او غیبتی خواهد داشت که در این غیبت هلاک میشن افراد مگر کسانی که در اعتقاد به امامت امام زمان ثابت قدم وایستن و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه. حضرت که دو تا شرط داره که توی دوره غیبت کم نیارید حلاک نشید، یکی امامت امام زمان رو قبول داشته باشید، دوم که توفیق دعا برای تعجیل فرج بهتون دست بده. میمونه که اهل دعا برای تعجیل فرج نیستن، معلوم نیستش که تو این دوره غیبت حلاک نشن، حتی امامت امام زمان هم قبول داشته باشن. این دو تا کار با هم دیگه است. پس ما یه دسته از روایات داریم، توصیات داریم که برای ظهور امام زمان برای فرج دعا کنید. خب در مقابلش یه دسته دیگری از روایات داریم که اینا رو شاید کمتر شنیده باشید، ولی تعداد اینا اگر بیشتر از قبلی‌ها نباشه کمتر نیست، که مذمت کردن کسایی که عجله میکنند. من چند تا شعر رو میخونم، مثلا با تعبیر هلک المستعجلون، اونایی که عجله میکنند برای فرج هلاک میشن. یه تعبیر دیگری از امام دارد که میفرماید که هلکت المحاضیر و نجل مقربون، محاضیر هلاک شدن، مقربون نزدیک کننده ها نجات پیدا کردن. بعد طرف میگه محاضیر یعنی چی؟ حضرت میفرماید المستعجلون، اونایی که عجله میکنند. این روایت عجیبی، المستعجلون. بعد حضرت توضیح میده این مستعجلون کیه، میفرماید که حلکت المحاضیر و نجل المقربون، مل محاضیر المستعجلون و ثبتت الحصا على اوتادها، وضعیتی است که سنگ ریزه ها روی میخ وای میسته. حالا یعنی چی؟ حالا اینا یک برسیم توضیح. در روایت دیگه حضرت میفرمایند که حلک المتمنون، بعد دوباره شهر میدن این متمن آرزو اندیشان، اونایی که اهل آرزو خیال بافی هن، میگه اونا کی هن؟ میگه مستعجلون، اونایی که عجله میکنن هلاک میشن. حتی با خود تعبیر عجله جالبه، من این تعبیر رو نیا کردم توی یکی از دعاهایی که از خود امام زمان علیه السلام اومده، توی مفاتیح هم اومده، توی اون اواخر مفاتیح داره دعا در غیبت امام زمان. از خود امام زمان علیه السلام روایت شده که این دعا که یعنی از توقیات یکی از حضرت رسیده که در دوره غیبت این دعا رو زیاد بخونید. فراز اولش که تو خیلی از روایات اومده که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدایا خودتو به من بشناسون که اگه خودتو نشناسم پیامبرتو نمیشناسم، پیامبرتو به من بشناسون که اگه نشناسمش حجتمو نمیشناسم، و حجتتو به من بشناسون که اگر نشناسمش گمراه میشم. بعد حضرت همین با این جمله شروع میکنن، بعد یه فراز میگن که این دعایی که حضرت دارن یاد میدن به ما، که خدایا تو عالمی که کسی عالمی هستی که کسی به تو تعلیمی نداده، پس چنین کن چنین کن و منو این گونه بار بیار، به من این روحیه رو بده، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، من به وضعیتی برسم که عجله نکنم برای اون چیزی که تو تأخیر انداختی و تأخیرم نیندازم اونجایی که تو عجله کردی. بعد من نگاه کردم این تعبیر رو حضرت امیر تو روایت داره، امام سجاد تو صحیفه سجادیه داره، که یکی از وظایف شیعیان، وظایف مؤمنین این است که از خدا دعا کنن خدایا من دوست نداشته باشم اونی که عقب افتاده جلو بیفته و اونی که جلو افتاده عقب بیفته. حالا ما با این تیکه اولش کار داریم. نخواهم تعجیل ما اخرت رو، عجله نکنم در اون چیزی که عقب افتاده. آی امام زمان چرا نمیای؟ این دیدید ما چقدر بگیم؟ آیا باید بگیم یا نباید بگیم؟ تعجیل بکنیم برای فرج؟ از خدا بخواییم تعجیل فرج رو؟ یا دوست نداشته باشیم اونی که عقب افتاده جلو بیفته؟ حتی توی روایتی هستش توی کافی جلد 1 صفحه 369 اومده، غیبت نعمانی هم همین روایت رو آورده. حضرت در وصف امام زمان توضیحاتی میدن، بعد حضرت آخرش میفرمان فلا تعجل، عجله نکن، فإن الله لا یعجل عجلة العباد، عجله نکن، خدا به خاطر عجله بنده ها عجله نمیکنه. انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر، یکی از عواملی که مردم تو دوره غیبت هلاک میشن اینی که برای مسئله عجله میکنند. ان الله لا یعجل عجلة العباد ان لهذا الامر غایه تنتهی الیها فلو قد بلغوها، این واقعه زمانی داره باید زمانش برسه و تو عجله نکن. خب ما چیکار کنیم آخرش؟ خدایا ما دعا بکنیم برای تعجیل فرج یا دعا نکنیم؟ موضوع بحثم تو این دهه اینه، یه مطلبی نیست که این ساعتی دیگه حل بشه، زوایای مختلفی داره، ما سعی می‌کنیم این چند شب یه مقدار اینو بپردازیم، ببینیم ما کجا باید عجله بکنیم کجا نباید عجله کنیم. دو تاش تو معارف شیعه اومده. ما درباره تعجیل فرج زیاد حرف زدیم، زیاد دعا کردیم، همه جا تو منبرها شنیدید این رو. من اینو خیلی نمیخوام این تیکش رو بگم، همه میدونید ما باید دعا کنیم برای تعجیل در ظهور امام زمان، باید آماده بشیم برای ظهور، باید کاری بکنیم که ظهور زودتر رخ بده، در این حال عجله نباید بکنیم. این کدوم عجله ای که نباید عجله بکنیم؟ کجا نباید عجله بکنیم؟ من امشب با چند تا مثال یه مقداری مسئله رو بازش میکنم، بعدش میریم انشاءالله شبای بعد این مسئله رو بیشتر بازش کنیم. یه چیزهایی زمانش نرسیده، اگه زمانش نرسه عجله کنیم. بذار اصلا بریم سراغ امام حسین و کربلا، تو کربلا مثالمون رو پیدا کنیم. تو کربلا یکی از قصه های برخی از اصحاب این بود که اینا عجله کردن. از کربلا شروع کنیم، خیلی سخت کربلا، میدونید دیگه داستان عاشورا داستان امام زمانه. ما هر چی تو کربلا مرور کنیم، هر چی از اونجا دقت کنیم برای ظهور آمادگی کسب میکنیم. من یکی از کسایی که خیلی دلم براشون میسوزه حبیب ابن مظاهر و مصطفی ابن اوسج است. این دوتا بزرگ شیعه، از بزرگان شیعه بودن، از اولین کسایی بودن که تو گوفه وقتی یزید معاویه به درک واصل شد و یزید جانشین شد و فهمیدن امام حسین علیه السلام از مدینه در اومده، نامه نوشتن که امام حسین پاشو بیا ما آماده ایم. حبیب آماده بود یا نه؟ مصطفی ابن اوسج آماده بود یا نه؟ قطعا آماده بود، چون وقتی که همه تنها گذاشتن اینا از بیراه خودشون رو به امام حسین رسوندن. بعد شروع کردن میان مردم افتادن که آی مردم بیاید بگیم امام زمان بیاد، امام زمان خودمون. امام زمانشون کی بود؟ امام حسین بود. به مردم گفتن، مردمم اومدن تو میدان، مردم اومدن تو میدان دیدن مردم هم پاکارن، نامه نوشتن، صدر نامه مسلم ابن عتاجه از حیب ابن مظاهر سلیمان ابن سرد خزائیه که تو کربلا نیست، بعدم توابین رو را انداخت دیگه. تو صدر نامه شبس ابن ربعیه که تو کربلا تو لشکر عمر سرده. خیلی عجیبه، 7 نفرن سران شیعه که نامه نوشتن. رفاعه است، تو سریال مختار رفاعه را دیدید یادتون هست؟ همون که تو توابین بود، بعد اومد طرف مختار، بعد دوباره رفتش با شمر همراه شد. اینا سران شیعه، یعنی بزرگای شیعه که نامه نوشتن برای امام. تو اینا حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن عتاجه واقعا منتظر بودن، واقعا دلشون میخواست امام بیاد. اما من میگم بعضی وقتا روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فریاد زد حل من ناصر ینصرونی، وقتی فریاد میزد آی مردم شما ما رو دعوت کردید، احتمال زیاد تو مقتلی نخوندم، ولی حال حبیب رو من میتونم حدس بزنم. احتمالا وقتی حضرت داشت مؤاخذه میکرد اهل کوفه رو، حبیب این بر وایساده بود گریه میکرد، احتمالا میزد بود دستش میگفت تفسیر ما بود، ما فکر کردیم شیعیان آمادن، ما گفتیم امام زمان بیا و امام زمان اومد و اینا جا زدن. عجله کنیم یا عجله نکنیم، دعا کنیم برای تأجیل فرج یا دعا نکنیم. این گفتم این کرونایی که رخ داد، یکی از مزایاش اینه که یه مقداری بفهمیم دعوا سر چیه، یه مقدار بشناسیم جریانات رو، یه مقدار بفهمیم چقدر پای کارن، چقدر پای کاریم، چقدر پای کارن مردم، چقدر مسئولین پای کارن، چقدر سنگ میندازن یا نمیندازن. فضای بسته تو هواپیما مشکل نداره، فاصله اشتباهی رعایت نشه مشکل نداره تو هواپیما، تو بازار، تو پاساژ مشکل نداره، کنکور تو فضای بسته برگزار بشه مشکل نداره. اما حیات امام حسین علیه السلام اگه با رعایت فاصله، با رعایت فاصله تو فضای بسته برگزار بشه مشکل داره، اونم کی باید بگن؟ 48 ساعت قبلش. منتظریم، همه منتظرند یا خیلی منتظر نیستن، ادای منتظر رو دارن در میارن. مواظب باشیم دوروبرمون کیه. خوبه بعضی از این امتحانای فتنه ها رخ بده، اینا فتنه های آخرالزمان، فتنه های آخرالزمان، فتنه های سخت، ریزش ها زیاده توش. از خوبی این فتنه ها اینه که ریزش رخ میده، حداقل ما مثل حبیب اشتباه نمی کنیم. حبیب خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، حبیب ابن مظاهر مسلم ابن عتاجه خیلی عظمت داره، ما امید داریم به شفاعت اینها. من خدایی نکرده نمیخوام اینا رو مؤاخذه کنم، من دارم حال حبیب رو توصیف میکنم روز عاشورا که چقدر حبیب قصه میخورد. حالا خود مسلم، حالا دیشب شب مسلم بود، مسلم عجیبه تو مقاتل نوشتن وقتی که جنگید، میدونید دیگه مسلم رو خلاصه تنها گذاشتند و محاصرش کردند و تو خونه توره بود که داستانش اول میشنیدید. حالا درست دیشب شب مسلم بود، اما یه گریزی مسلم بزنیم ما به این مرد خدا، به این نایب امام، مأمور امام، نماینده امام که اومد توی جامعه تست کنه ببینه که آیا واقعا مردم پای کارن یا نه، و بعد گفت مردم پای کارند. آقا نماینده امام میتونه اشتباه بکنه در تشخیص مردم؟ یه بار تو اشتباه کرد، اومد بیعت کردن. چجوری اومدن با مسلم بیعت کردن؟ اینا درسای سنگینیه برای ما. چجوری اومدن با مسلم بیعت کردن؟ هجوم آوردن. تو نقدها 18,000 و بیشتر هم گفتن، لااقل معتبر، این کمترین روایتی که من دیدم تو معتبرهاش 18,000ه، 18,000 جمعیت مردم کوفه، 30,000 تا. اینم من بدون قبلا شاید گفته باشم دوباره بگم، فکر نکنید همه کوفه شیعه بودن ها، نه خیلی از کوفه عثمانی بودن، طرفدار عثمان بودن. یعنی عثمان معنی طرفدار معاویه منظورم. عثمانی کسایی که طرفدار معاویه و مخالف از علی بودن. دشمنای از علی خودشون میگفتن عثمانیه. بعد یا لسارات عثمان فریاد می‌زدن. که توی جریان کربلا هم رخ داد، تو سریال مختار هم نشون داد اگه دوستان دیده باشن. به نام عثمانیه که دشمنای اهل بیت بودن و تو عمده لشکر عمر سعد و اینا تشکیل میدادن، نه شیعیان. بله متأسفانه از کسایی که ادعای شیعه گری میکردن یه عده اومدن، ولی لشکر عمر سعد عمده لشکرش که میگن 30,000 تاست، حداقل 20,000 تاش از این عثمانیه و اینا جمعیتشون از شیعیان بیشتر بوده توی کوفه. ولی خلاصه شیعیان کوفه 18,000 تا رفتن بیعت کردن با مسلم. خب مسلم دید آقا این جمعیت مهمی هست، برای امام حسین نامه نوشتش که آقا نه مردم با کارن بیا. بعد مردم اومدند، حضرت اومد، ابن زیاد فتنه اومد، با این فتنه ریزش ها شروع شد. چقدر ریزش کردن؟ دیگه داستانشو میدونید دیگه. چند تا موندن؟ من داشتم دوباره مقتل رو نگاه میکردم، مختار رو همون شبی که مسلم رو گرفتن، همون شب مختارم مسلم ببخشید تنها میمونه. برای آدم سوال، خب مختار کجا بود؟ نمیدونم حبیب کجا بود؟ مسلم کجا بود؟ اینا کجا بودن؟ من تو مقاتل اینا رو بخشو پیدا کردم. مختار همون شبی که در واقع مسلم روزش قیام میکنه، مختار رو مأمور ابن زیاد میفرسته تو خونش دستگیر میکنند و مختار تو زندانه و در جریان عاشورا تو زندان بوده. حیب ابن مظاهر و مسلم ابن عتجه از طرف مسلم مأمور میشن و دو سه نفر دیگه رفاعه و چند تا دیگه مأمور میشن که برن نیرو جمع کنن، که اون شب میگن که توی مسجد کوفه مسلم نماز میخوند، آخر نمازش دید 10-15 تا بیشتر نمونده و بعد راه افتاد رفتش، کم کم اونا رو پراکنده شدن. تو مسجد مسلم و حبیب و مسلم نوسجی و حبیب و اینا نبودند، اینا رفته بودن نیرو جمع کنن. و بعد مسلم میره توی شهر، تو شهر کوفه گم میشه، اونا از اون ور تو شهر دنبال مسلم میگردن، مسلم از این طرف افتاده تو شهر، این 15-20 نفری که باهاش بودن رهاش کردن و مسلم تو کوفه گم میشه. کوفه رو بلد نبوده، کوفه شهر پیش در پیچی بوده، خونه های کوچیک، مسیر های مثلا کسی که یزد رفته باشن دیدن بخش کوچه های قدیمی یزد چجوریه. ظاهرا کوفه مدلش اینجوری بوده، کوچه های باریک که دشمن راحت نتونه توش نفوذ پیدا کنه و مسلم تو اون کوچه ها گم میشه. یعنی این عده خاص همچنان بودن ولی پراکنده بودن، مسلم رو گم کردن. ولی خلاصه مسلم رو تنها گذاشتن، این که دیگه میدونیم. فوقش این 10-15 نفری بودن که گم بودن توی شهر، نمیتونستن مسلم رو پیدا کنن، لشکرش تنها گذاشتنش. و بعد مسلم اون روزی که میریزن خونش و جنگ میشه و آخرش خلاصه زخمی میشه و بعد از زخمی شدنش بهش امان میدن و به بهانه امان میگیرنش، میبینن که مسلم اشکاش جاری شد. یکی برمیگرده مسلم میگه که ان الذي يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بك لم تبكي. یکی از اون لشکر همون دشمن میگه مسلم کسی مثل تو که به چنین مأموریتی اومده وقتی دچار چنین مشکلی میشه گریه نمیکنه. به تعبیر دیگه دشمن بوده، میگه تو نماینده امام حسینی، اومدی لشکر جمع کنی برای امام حسین، یعنی فرمانده لشکری، فرمانده لشکر اسیر میشه گریه میکنه. ما فرمانده لشکر اون حجاجی، حالا فرمانده لشکر هم نبود، حجاجی اسیر شد گریه کرد. برای همین اون دشمن هم اینو میفهمه، میفهمه فرمانده های امام حسین گریه نمیکنن اسیر بشه، میگه یک کسی مثل تو گریه میکنه. مسلم میگه ای والله راست، به خدا سوگند راست میگی، ولکن لا اکیل نفسی اکیل حسین و آل حسین. من برای حسین گریه میکنم، من برای آل حسین گریه میکنم، من نامه نوشتم که بیا. این تعبیر مقتل رو اگر پیدا کنم، بله اون جملهش اینه، میگه من برای حسین نامه نوشتم، تعبیری در مورد خودش به کار میبره، قطعا منظوری نیست، میگه قررت هو من فریب دادم، نعوذ بالله. اصلا منظورش این نیست که، یعنی فریب که نداد امام رو، یعنی فریبش دادن مردم. غره یعنی فریب دادن، یعنی گمراه کردن، یعنی سر کسی کلا گذاشتن. مسلم انقدر ناراحت میشه از دست خودش در مورد کاری که برای امام حسینش کرده، این تعبیر رو برای کار خودش به کار میبره. توی یکی از مقاتل بود، الان گشتم نیاوردمش با خودم، میگه من امامم رو فریب دادم، من امامم کلا گذاشتم. چی تعبیر من ترجمهش کنم نمیدونم چی ترجمه کنم. میگه من میدونی چرا گریه میکنم؟ چون نفهمیدم شما آدم نیستید، شما کوفیان، نشناختمتون. شما من بیعت کردید، منم قبول کردم شما پای کارید، و عجله کردم به امامم نامه دادم، گفتم باشو بیا. و او دیروزی و امروز از مکه را افتاده، من برای این دارم گریه میکنم. درد مسلم اینه. من بعضی وقتا با خودم میگم که خیلی امید داریم به این مردم خودمون، انشاءالله مردم پای میستن، دعا هم میکنیم انشاءالله قیام با به ظهور امام تمام متصل بشیم. اما نکنه، بترسیم، مواظب باشیم. اول همه مواظب خودت باش، نه لغزی. بزرگا لغزیدن، نه لغزی، بزرگا لغزیدن. بعد مواظب دور و بریات باش، بعد مواظب خانوادت باش. بخواه امام زمانت بیا، اما مواظب باش. آخرین ذخیره خداست دیگه، خدا این ذخیرهشو از دست نمیده. من نمیدونم، ما باید دعا کنیم که آقا بیا، یا پاشیم بگیم پاشو بریم، ما بیایم یا آقا بیاد. چیکار باید بکنیم؟ عجله کنیم یا صبر کنیم؟ تعجیل کنیم یا تعجیل نکنیم؟ ابراهیم ابن مهزیار یا ابراهیم ابن علی ابن مهزیار، دو جمع نفس به اسمش، این غیر از علی ابن ابراهیم مهزیاره، ظاهرا خواهرزاده اونه، میگه سالها تو دوره غیبت سغلا زندگی میکنه این شخص. میگه سالها، البته الان شک کردم غیبت سغلا بود یا اوایل غیبت کبراست، این نقلی که دارم میگم تو دلائل الامامه مرحوم طبرسی اومده، که جز کسایی که امام زمان رو دیدن، یه فصلی داره کسایی که این دلایل رو تب امام مال قرن چهارم پنجم اگه اشتباه نکنم، پنجم، حالا چهارم پنجم ششم، همین قرن، یعنی اون قرن های تازه بعد از غیبت صغرا دو سه قرن گذشته. بعد تو اون کتابش بحث امامت رو اثبات میکنه، بعد بحث امامت امام زمان رو اثبات میکنه، بعد یه فصلی باز کرده فی من شاهد الامام، اونایی که امام رو تو دوره غیبت دیدن. بعد یکی از کسی که اسمش رو میاره همین ابراهیم ابن علی ابن مهزیاره، که نقل میکنه میگه کی برا من گفت، سندشو نقل میکنه از خود علی، ابراهیم ابن علی میگه که من سالها دنبال امام میگشتم، خلاصه ایا دوره غیبت صغرا بوده یا اوایل دوره غیبت کبرا، که هنوز شیعیان به شدت، اون شیعیان راستاسی به شدت دلباخته امامشون بودن، میگشتن تا امامشون رو پیدا کنن، میرفتن تا به امامشون برسن. میگه 10 سال دنبال امامم بودن. حالا این دنبال امامم بودن یعنی چی؟ یعنی چی؟ خودش سواله. بعد میگه که تا این که شاید قبلا هم گفته باشم این روایت رو براتون، ولی این روایتی که من هر وقت میخونمش این نکته جایی توش پیدا میکنم. میگه تا این که خلاصه تو مکه بودم، دور خانه خدا دستم انداخته بودم به این پارچه های خانه و داشتم گریه و زاری میکردم برای دیدن امامم، یه دفعه دیدم از سمت در خانه یه کسی اونجا وایساده، من اشاره کرد بیا، گفت و فلانی، گفتم آره، گفت امامتو میخوای، گفتم آره، گفتش که فلان ساعت شب پاشو بیا فلان جا که بری. میگه رفتم و داستان مفصله، میگه که رفتم تو وارد بیابان شدیم، وارد اون منطقه شدیم، منطقه رسیدم، گفت اسبتو همینجا بذار، گفتم به کجا ببندم، گفت نمیخواد، اینجا مکان امنه، اسبت فرار نمیکنه. فرا افتادیم رفتیم دم خیمه، رسیدیم رفت وارد خیمه شد، اجازه گرفت، من وارد شدم. من میگم اون رمز وارد شدنش خودش میگه، میگه سلم تو علیه بالامامه، یعنی چی؟ به امامت به امام سلام کردم. من وقتی خودم رو نگاه میکنم میبینم تو عمرم به امامت به امام سلام نکردم. درک امام پیدا کنیم امامت. ابوبصیر میگه که خیلی منتظره، امام جی بار میگه آیا من امامم رو درک میکنم؟ میگه آیا من ای طالب اسم میگنم میگه آیا من قائم رو درک میکنم؟ آیا من درک میکنم؟ به امام صادق میگه، میگه فکر میکنی من درکش میکنم؟ اونا منتظر امام زمان بودن، منتظر قیامش بودن. حضرت میگه علسته تعرف امامک، امام تو نمیشناسی؟ میگه بلا ای والله انت، به خدا قسم تویی. میگه بس چه قصه ای میخوری؟ تو توی رکاب قائمی، توی زیر خیمه او وایستادی و داری میجنگی. ابو بصیر زمان امام صادق سلام به امامت میکنه، امامشو میشناسه و سلام به امام میکنه. امامو میشه شناخت یا نمیشه شناخت؟ آقا ما که نمیشناسیمش. میشناسیم یا نمیشناسیم؟ من که میدونم نمیشناسمش. میشناسیم؟ یادم نیست کدوم از اصحاب تو مسجد وایساده بود، امام باقر علیه السلام با یکی از اصحابش تو مسجد وایساده بود، گفته بودش که اینا، اون گفت خیلی امامو میشناسن، گفت امامو کسی نمیشناسه؟ گفته آقا اینا میشناسن. گفته بپرس. حالا من دیدم مدهای اینو میخوان تعریف کنن، میگن امام رفت پشت ستون وایساد. تو روایتش پشت ستون وایسادن نداره. حالا امام تصرفی میکنه، کاری میکنه، میگه از افرادی که وارد مسجد میشن بپرس محمد ابن علی کجاست. امام باقر اسمش محمد ابن علی. میگه افراد وارد میشدن، محمد ابن علی نیدمش. نیدمش. بابا این چیه؟ امام ندیدین شما اینجا وایساده؟ میگه که تا یکی وارد چه فکر کنم هارون مکفوفه، فکر میکنم نابیناه، از اصحاب نابیناست. میگه از اینم بپرس. میگه اونا که چشم داشتن نمیدیدن. این چیه؟ میگه بپرس. میگه امام تو ندیدی؟ ندیدی؟ چشم ندیدی؟ میگه امام اونو هاش. میگه تو که نابینایی. میگه مگه نور امامو میشه ندید؟ که ادیان امامشونو میشناسن. این امراهی بن علی ابن مهدیار شناخت امامشو، وقتی شناخت رفت سراغ امامش، به امامتش، به امامش سلام داد. بعد امام میدونی چی بهش میگه؟ آقا ما چی بگیم؟ بگیم یا امام زمان بیا. یا امام زمان میگه سوزن چی پشو بیا. میدونی امام چی میگه بهش؟ کنو نتبقه و شلیلا و نهارن فبلدی ابتع بک عنا. شب و روز منتظرت بودم، چرا نمی اومدی؟ آقا این حرف امام زمان با من و توه. شب و روز منتظرت بودم، چرا نمی اومدی؟ با چی میگیم؟ همین حرفی که ابراهیم بن علی ابن مهدیار میده، میگه لم نجد احدا یدلنی علیک. آقا کسی رو پیدا نمی‌کردم به هم بگه کجایی. حضرت برمیگرده میگه لم اجد احدا یدلنی علی، جمله این بوده کسی رو پیدا نمی‌کردم منو هدایت. ها کسی پیدا نمی‌کردی؟ تعبیر من آره جلو خودت. لا اینجوری نیست، ولیکن کثرتم الانوار، اصلی دنبال پر جمع کردن. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به ضعیفای مؤمنین ابراز چیز کردید، بزرگی کردید. حالا اونا ضعیفن عیب نداره، حالا ما زندگی خودمون خوب باشه. و قطعتم الرحم الذی بینکم، اون روابط رحمی، اون پیوند مؤمنین، اون رابطه ولایی که باید بینشون باشه قطعش کردید. کسی رو پیدا نمی کردید؟ که آقا ببخشید غلط کردم، راست میگی. حالا این کیه؟ ابراهیم بن علی بن مهدیار، برو ببین کیه. به این امام میگه که مال جمع میکردی، برو ببین مال جمع کردی. خدا و داده امثال من بست. منتظرم من؟ اصلا خودم بذاشتم منتظر. میگم آقا بیا، آقا بیا، تو پاشو بیا. تعجیل کنید، نه این که او تعجیل کند. نگو چرا امام زمان نمیاد، تو چرا نمیری؟ چرا نمیری؟ من چرا نمیرم؟ ما چرا نمیریم؟ چرا نمیفتیم بریم دنبال امام زمانمون؟ چرا اماممونو نمیشناسیم؟ چرا باهاش ارتباط نمیگیریم؟
میترسم، من خودمون میترسم. امام خمینی خیلی دل ما رو گرم کرد، گفت ملتی مثل این ملت نیومده. آقا خیلی دل ما رو گرم میکنه. نایبای امام دیگه دل ما رو گرم میکنن، انشاءالله این قیام ما به ظهور بحث میشه. اما بترسیم، بترسیم از خودمون، بترسیم. امام راحل میفرمود اگه این انقلاب توی کشور زمین بخوره، اسلام تا 100 سال کمر راست نخواهد. الان شاید تا 200 سال تا 300 سال نمیدونم چه خواهد شد بر سر ما، چه خواهد آمد، ولی به تحصیم را بیفتیم، امام زمان رو بیاریم، بریم سراغ امام زمان. اگه نریم سراغ امام زمان بیچاره میشیم. مردم کوفه بیچاره شدن، خدا با این فتنه ها آزمایشمون میکنه. ولتو غربلون نه غربلتن غربالتون میکنیم. چه غربالی خوبه این غربال هایی که میشیم، یه مقدار خودمونو بیشتر بشناسیم، ببینیم پایگان هستیم یا نه، ببینیم بایستدیم یا نه. خیلی عرض طولانی شد عرایزم، امشب شب هره. آقا عجله کن هر، عجله کن هر، هوری خیلی مقام داری، اما عجله کن، نرو راه امامتو ببند، نظر روز عاشورا بشه بیای، خیلی دیره روز عاشورا. تو برخی روایت هستش که ظهور در روز عاشورا رخ میده. آقا ظهور کی رخ میده؟ برخی روایت میگه جمعه، برخی میگه روز عاشورا، برخی میگه روز نمیدونم روزش که شب قدر بود. آقا روز عاشورا با شب قدر جور در نمیاد. یه روایتی هست همین دارو ما هم جمع میکنه، میگه امر ظهور بدا پذیره، میتونه عوض بشه. یعنی ممکن است شما شما شیعیان ممکن است کاری کنید تقدیر خدا چیزی شود که روز عاشورا باشد. ممکن است جمعه باشد، ممکن است آماده بشید ظهور حاصل کنید. من برداشت خودم رو دارم میگم، این تو روایت نیست، این که این چند تا رو من اینجوری جمع میکنم. یعنی شعره بود که آماده شوی سه شنبه هم میای، این جمعه و جمعه های دیگر حرف است، آماده شوم سه شنبه هم میای. آماده شی؟ شاید یکی از عللی که گفتن روز عاشورا، میخوان به ما بگن آقا هور نباش، اگه میخوای اصحاب امام حسین باشی هور نباش، ولی هور باش. چه بگیم هور باش یا هور نباش؟ آقا بیاید امشب هور بشیم، نه روز عاشورا. روز عاشورا خیلی دیره، ظهور رخ بده خیلی دیره. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. تو زیارت آل یاسین میخونیم اون روزی که آقا ظهور کنه اگه قبلا ایمان نیاورده باشی دیگه دیر شده. آقا روز عاشورا بود هور رو راه دادن. نمیدونم امام زمان هور رو راه بده یا نه، انشالله راه بده، ما امیدمون به کرم این بزرگ باراست. اما خیلی دیره، عجله کن، نذار روز عاشورا بشه ای هور. آقا همه ما مگه کم گناه کردیم؟ هر گناهی که کردیم در مقابل امام‌مون وایسادیم، تیری انداختیم به سوی امام‌مون، چقدر نامردی کردیم در حق امام. بیاین همین اول محرمی توبه کنیم، بیاین اول محرمی هور بشیم، بیاین دستمون رو بذاریم تو دست هور. نمیدونی چه صفایی داره هور بشی؟ بیاین مثل هور خودمون رو مخیر ببینیم بین دنیا و آخرت. وقتی روز عاشورا شد، اون طرف برگشت به هور گفت هور اگه از من میپرسیدن شجاعترین مردم کوفه کیه، جز تو کسی رو نمیگفتم، الان میبینم میلرزی. آقا بیایید بلرزیم بر خودمون. چی شده ترسیدی؟ گفت والله الذی لا اله الا هو، خدایی که غیر از او خدایی نیست، اشتباه حساب میکردم، فکر نمیکردم این مردم کارشون با حسین به اینجا برسه. اما اشتباه حساب نکن. بعد میگه و خودم رو و انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا سوگن که الان خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و به خدا سوگن که جز بهشت رو انتخاب نخواهم کرد. سرم کرده اومد سراغ امام، سرش رو انداخت پایین، کفشو چه انداخت اومد بشون دوشش. علامتی که من پا برهنه دارم میام، سر برهنه دارم میام، من این چی نه، من میدونم خیلی بد کردم، آقا میپذیرید؟ آقا بس هر را عوض کرد، بی خیال حرملش کنی حرفا رو، بیان تو با خونه بودی حرمشون. بعد امام میاد بالای سره، من افتاد چند نفر از امام رفت بالا سرشون، یکی همین حره، امام رفت بالای سرش، سرش بذاشت روی زاروش. خور همچنان شرمنده هست. حضرت اون اول گفت اسم چیه؟ اسمم حره. کی اسمتو گذاشته حر؟ مادرم. موضوع رو عوض کرد، حضرت حر شرمنده شه. حالا میگه آفرین مادرت اسم خوبی روی گذاشت. سرش گذاشت. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.